درست زندگی کنیم. خانواده با ارزش‌ترین دارایی هر انسان. آلیس برای خانواده.
پخش شبکه فرهنگ و برنامه زنده رادیو کتاب.
رادیو کتاب.
مرا به پرواز بدل کن، مرا به پرواز بدل کن، همین اکنون دلتنگی که دلم دور دست را می خواهد. دلم آسمان خانه تو، حوض حیات، پنجره های مشرقی تو را می خواهد. اکنون معجزه کن، همین حالا که من دلم شراره ی آتش است، دستم التماس مقدر، چشمم منظره اندو، آرزوهایم در حسرتهای بی پایان جهان گم، دعاهایم با دستان فرو افتاده تکرار می شوند و تکرار. لحظه ای نگاهم کن.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، سلام. شما شنونده رادیو کتاب پنجشنبه ها با موضوع ادبیات معاصر و شعر هستین. خیلی چیزا ارزش اینو داره که بیشتر براشون وقت بذاریم. خیلی چیزا رو باید بارها و بارها تکرار کرد، دوباره دید، مقایسه کرد و خوند. ارزش یه چیزایی به یکسان بودنشون تو ذهن آدم‌های مختلفه. ما امروز می‌خوایم دوباره از همون خیلی چیزا که برای من و شما و هر ایرانی با ارزشه دوباره بگیم. پس با ما همراه باشه تا حوالی ساعت 29 بر روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. امروز هم با بخش‌های مختلف در کنار شما هستیم با رادیو کتاب پنجشنبه‌ها و موضوع ادبیات معاصر که این بخش‌های عبارتند از نقطه سرخط، از میان سطرها، گزارش همراهی با مسعود بربر کارشناس برنامه، تازه ها قفسه تقدیم شما شنوندگان خواهد شد. امیدواریم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید و شنونده تک تک این بخشایی که خدمتتون عرض کردم. پس لطفاً تا حوالی ساعت 21:09 شب با ما همراه باشید، چرا که امروز هم مانند همیشه با دست پر آمدیم و بخشای مختلف و تقدیم حضورتون میکنیم و دلمون میخواد که از ادبیات معاصر تا اونجا که میتونید لذت ببرید. نقطه سرخط. مروری بر عنوان‌های پربازدید هفته‌ای که گذشت. نشست هم‌اندیشی تابستانی کتاب 98 برگزار شد. نشر نمایش 4 جلد کتاب ویژه کودکان و نوجوانان را منتشر کرد. انتشارات علمی حواسم بهت هست ملکه تعلیق را منتشر کرد. کتاب جدیدی از ابوتراب خسروی منتشر شد. و مریم نشیبا قصه های شاهنامه را روایت می کند. و حالا تفسیر چند خبر. داستان‌های شاهنامه فردوسی را رایگان بشنوید. علاقمندان برای شنیدن داستان‌های شاهنامه می‌توانند به سایت ایران صدا مراجعه کنند. برنامه قصه‌های سرزمین من، روایت شنیدنی از شاهنامه فردوسی با روایت دلنشینی از مریم نشیبا، گوینده پیشکسوت رادیو و بازی جمعی از بازیگران رادیو است که بر روی سایت ایران صدا قابل دریافت است. کتابخانه ملی عضو ایکوم شد. احمد محیط طباطبایی رئیس کمیته ملی موزه های ایران ایکوم با اعلام این خبر اظهار داشت بنابر تعریف جدید موزه از منظر و دیدگاه شورای بین المللی موزه ها، موزه به نهادهای غیر انتفاعی که به شناخت، حفاظت و معرفی بخشی از میراث فرهنگی، تاریخی، طبیعی و هنری بشر می‌پردازد و ورود و خروج به این اماکن آزاد بوده و افراد و مردم می‌توانند از این آثار بازدید و استفاده کنند اطلاق می‌شود. به همچنین افزود با توجه به این تعاریف کتابخانه‌های ملی، آرشیوهای ملی و سایر موارد موزه تلقی می شوند. بر این اساس با حمایت اشرف بروجردی مشاور رئیس جمهور و ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مجموعه سازمان اسناد و کتابخانه ملی به عنوان یک موزه به عضویت کمیته ملی موزه های ایران در آمده و در کنار سایر فعالیت خود از این منظر نیز جهت انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر می پردازد. همچنین محیط طباطبایی در ادامه افزود، آغاز رسمی عضویت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در کمیته ملی موزه ها با برپایی نمایشگاه نور در اماکن مقدس اصفهان در روز سه‌شنبه 28 خرداد ساعت 16 آغاز به کار کرده است. دومین جایزه ادبی ارغوان برگزیدگان خود را شناخت. مراسم اختتامیه دومین جایزه ادبی ارغوان با معرفی برگزیدگان در خانه هنرمندان برگزار شد. جایزه نخست تندیس جایزه ارغوان 20 میلیون ریال جایزه نقدی، لوح تقدیر، چاپ اثر در کتاب و شرکت در یک دوره کلاس داستان نویسی در مؤسسه فرهنگی هنری اینجا نیز به زهرا گودرزی تعلق گرفت. جایزه دوم لوح تقدیر، چاپ اثر در کتاب و شرکت در یک دوره کلاس داستان نویسی در مؤسسه فرهنگی هنری اینجا به عزیمه کنعانی تعلق گرفت و سید فاطمه حجازیان نیز در جایگاه سوم قرار گرفت و لوح تقدیر، چاپ اثر در کتاب و شرکت در یک دوره کلاس داستان نویسی در مؤسسه فرهنگ هنری اینجا را دریافت کرد. زینب قربانی از تهران، آرمیتا زراسی از کرج، محمد رضا عزیزی از شیراز، محمد صادق افشاری از کرج، فیروزه زاره از شیراز، منوچهر زاره پور از تهران، کاظم حاجی آقایی از مشهد مقام چهارم تا دهم این دوره از جایزه ارغوان را به خود اختصاص دادند و لوح تقدیر، چاپ اثر در کتاب و شرکت در یک دوره کلاس داستان نویسی به آنها تعلق گرفت. و فراخوان کتاب سال شعر جوان. فراخوان کتاب سال شعر جوان جایزه قیصر امینپور منتشر شد. دفتر شعر جوان اعلام کرد با انگیزه شناسایی و معرفی استعدادهای جوان به جامعه ادبی کشور و تقدیر و حمایت از آنان، با هدف اطلاع شعر امروز سومین دوره از سری جدید جایزه کتاب سال شعر جوان جایزه قیصر امینپور را از میان مجموعه‌های منتشر شده سال 97 برگزار می‌کند. شاعران جوان سراسر کشور یا ناشران کتاب‌های شعر می‌توانند 5 نسخه از هر کتاب را حداکثر تا 15 شهریور 1398 به نشانی تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان شهید کلاهدوز، نبش کوچه نعمتی، خانه شاعران ایران، دفتر شعر جوان ارسال کنند. این هم مروری بود بر خبرهای حوزه کتاب. مانند همیشه بعد از اینکه یه نگاه کوتاهی ما انداختیم به خبرهای حوزه کتاب، همراه میشیم با مسعود بربر کارشناس برنامه‌مون تا هم گپ و گفتی با ایشون داشته باشیم و هم خبرهای ایشون رو بشنویم. آقای بربر سلام، عصر پنجشنبه‌تون بخیر.
سلام، متشکرم، وقت شما هم بخیر. خوشحالم که خدمت شما و شنوندگان
متشکریم. چه خبر آقای بربر امروز؟
والا خبرای خوبی داشتیم مثل همیشه. این هفته اول تیر ماه، یعنی 4-5 روز پیش، اوزالیند نویسنده سوئدی اومده بود ایران، نویسنده ادبیات در مورد کودکان و جوانه، اومد در شهر کتاب با مخاطبان آثارش در واقع به گفتگو نشست. خب این فرصتی که کمتر برای مخاطبان ادبیات غیر ایرانی پیش میاد. در واقع غیر از ایشون، ورونیکا نورلوند رایزن فرهنگ سفارت سوئد در ایران، آقای مهدی رجبی نویسنده، فرزاد فربود مترجم و مدیر انتشارات ریتون سوئد حضور داشتن. برنامه دو بخش داشت، بخش گفتگو داشت که از ساعت 18 شروع شد و در واقع نویسنده و مخاطبان گفتگو کردن و البته فعالان حوزه ادبیات کودک و اینا هم بودن. یه بخش قصه خوانی هم داشت برای کودکان بین 9 تا 12 سال که مخاطبای آثارشون از ساعت 19 و 30 دقیقه شروع شد و در واقع توضیح دادن در ادبیات سوئد دادن، علاقمندی کودکان و نوجوانان به ادبیات رو توضیح دادن و مواردی از این دست. در بخش قصه خوانی هم از مجموعه داستان گرگ ماسه‌ای در واقع که ترجمه شده فارسی این برنامه رو اجرا کردن، قصه خوانی رو انجام دادن. خب خبر خوب و جذابی بود. عرض به خدمتتون که غیر از این یک کارگاه پژوهش و تدوین کتاب‌های پژوهشی ادبیات کودک باز قرار منتشر بشه. تو ادبیات کودک خبر زیاد داشتیم. مدرسش آقای علی کاشفی خانساری، شنبه 22 تیر ماه تا شنبه 9 شهریور ماه در انجمن نویسندگان کودکان و جوان. این که ما برای پژوهش و تدوین کتاب‌های پژوهشی حوزه ادبیات کودک کارگاه داریم به نظرم اتفاق خوبیه. نشان از رونق و علاقه‌مندی در واقع افرادی به پژوهش در حوزه‌شون. واقعا در حوزه ادبیات کودک پژوهش خوب دنگ که کم انجام شده باشه، ولی خیلی بیش از این ها میشه کار کرد. یه خبر پایانی هم در واقع مصاحبه آقای منوچهر بدیعی بود با روزنامه اعتماد روز گذشته منتشر شد. خب آقای بدیعی رو هم میدونیم دیگه، مترجم کتاب اولیسن که هیچ وقت اون موقع چاپ نشد، سال 71 ترجمه شد چاپ نشد، فصل 17ش رو فقط چاپ کردن. فصل 17ش هم خب طبیعتا وقتی فقط فصل 17 بود با مخاطب آنچنانی رو گفت نشد.
نه قبلش میدونیم چه خبر بعدش. خب
البته توی این گفتگو خیلی نکات جالبی هست. در مورد فاگنر صحبت شده، اشاره به یکی از مصاحبه های فاگنر شده، نحوه در واقع مواجهه خود آقای بدیعی با اولیس مطرح شده، در مورد صادق هدایت و اولیس مثلا صحبت شده که به هر حال حالا جزء نویسنده‌های تاثیرگذار بودن، در واقع در مورد جمال زاده مجله سخن و حالا آدم‌های مختلفی که در واقع میدونید الان چون اخیراً اولیس منتشر هم شده، ترجمه دیگری ازش بحثش داغه، ترجمه‌های مختلفی هم ازش منتشر شده. این که خواندن چنین کتاب سختی، خواندن اثر خاصی مثل اولیس چگونه باید باشه، بخشی از موضوع این گفتگو رو تشکیل داده. بعضی هم گفتگو جذابیه. کسانی که دسترسی به اینترنت یا در واقع شماره روز گذشته اعتماد دارن، پیشنهاد می‌کنم که این گفتگو رو از دست ندن.
بله، خیلی متشکریم از شما آقای بربر که مثل همیشه کنار ما هستید روزهای پنج شنبه و مشارکت دارید با برنامه زنده رادیو کتاب. انشالله تا پایان برنامه باز هم با شما خواهیم بود. سپاس فراوان.
خواهش میکنم. کنار بقیه نامه ها و سند هاست، توی گاف صندوق قدیمی آقا جون، توی پاکتی که هیچ وقت حوصله باز کردنش را نداشتم. تاریخ نامه به 45 سال پیش برمیگردد. شما این نامه رو خوندی؟ آره، نامه ها و سند ها رو ببریم گم نشه، اما گاف صندوق بمونه. تهران نه جا داریم نه به دردمون میخوره. قولشو هم به مهندس دادم. به بابا نگاه میکنم، به دیوارهای پوسیده و کهنه مهتابی تکیه میدهد و نگاهش را میدوزد به ته باغ. کنارش میستم. آقا جون چرا این نامه رو این همه سال نگه داشته؟ به خاطر احترامی که برای نویسنده نامه قائل بوده. هر کی اومده و رفته این نامه رو خونده، حتی آقا جون هم مامان رو به عنوان عروس مالکی ها قبول نداشت. سکوت میکند. توی ورقی مینویسم نه راه پس دارم نه راه پیش. با لیسانس موزه‌داری اینجا کاری برایم نیست. از صبح تا شب نهایت چند صفحه کتاب ورق میزنم یا حرفهای خوشایند و ناخوشایند دلم را به خط میخی، پهلوی و خطوط اسلامی مینویسم تا فراموش نکنم این خطوط را. بابا هر صبح بی هیچ حرفی با ماشین از باغ میرود بیرون و شب بر میگردد به قول سوری پی یک لقمه نان حلال. دیوارهای کاهگلی باغ خراب شدند. اینجا دیگر امن نیست. سقف چکه می‌کند. می‌ترسم فرو بریزد. هر چقدر رنگ روی دیوارها می‌زنم باز هم بوی نم و کهنگی خفه‌ام می‌کند. آدم‌ها همیشه به چشم غریبه نگاهم می‌کنند. تهران هم که کسی آنجا منتظرم نیست. غیر از چند تا دوست و همکلاسی که مدت هاست از همه‌شان بی‌خبرم. دل کردن از این همه خاطره هم آسان نیست، اما باید بروم. باید بروم تا چند سال بعد عاقبت من هم چشم دوختن به آن نقطه تاریک ته باغ نباشد. راه برگشتی هم بغض راه نفسم را می‌بندد. گریه می‌کنم با صدای بلند. دستگیره در تکان می‌خورد اما باز نمی‌شود. می‌دانم کسی که آن طرف در ایستاده پرسیدن از یادش رفته.
کجا گمم کردم رمان است، رمانی که یک شبه خوانده می شود، رمانی است که از ده ها فصل یک فصلش نوشته می شود، رمان دختران امروز است، رمانی که کامل نیست ولی بیش از اینها نه در حوصله ماهی می گنجد و نه جامعه اشتیاقی به خواندن رازهای ماهی دارد. بقیه شاید بماند برای زمانی که ماهی 60 ساله شد. کجا گمم کردم قصه زندگی سه نسل است در باقی قدیمی، واقع در یکی از روستاهای کوهستانی اطراف تهران، حوالی احمدآباد، روستای دکتر مصدق. نسل اول حاج ابراهیم مالکی است، پیرمردی که از پیروان دکتر مصدق است و در دوران شکست آرمان‌ها خانه همیشه زمستانیش را با عکس مصدق گرم می‌کند. خب هم اکنون قرار گفتگوی داریم با سرکار خانم مهسا دهقانی پور، نویسنده رمان کجا گمم کردم، که قرار هست آقای مسعود بربر با ایشون گفتگو بکنن. سرکار خانم مهسا دهقانی پور سلام، عصر شما بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنونده های برنامه.
بسیار سپاسگزاریم از شما آقای بربر. ما همراه میشیم با شما و سرکار خانم مهسا دهقانی پور، نویسنده رمان کجا گمم کردم، و شنونده گفتگوی شما خواهیم بود.
خواهش میکنم. متشکرم. منم سلام میکنم خدمتون خانم دهقانی پور. خوشحالم که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید، صداتون رو میشنویم و در مورد کتابتون صحبت میکنم.
منم سلام عرض دارم خدمت آقای بربر و خیلی خوشحالم این فرصت برای من صورت گرفت که در خدمت شما و شنونده های برنامه‌تون باشم.
خواهش میکنم. کتاب شما فصل بندی هایی داره که هر فصل عنوانی داره و حتی تفاوت های بنیادینی در نحوه نگارش اینا داره. به نظر میاد که در واقع ما با داستان های هر چند پیوسته، هر چند یک رمان، اما در واقع انگار با تکه هایی از یک رمان مواجهیم. کمی در مورد ساختار رمانتون و فضای کلیش اصلا توضیح میدین؟
بله، خواهش می‌کنم. بله، همطور که شما فرمودین این رمان تفاوتش با رمان به شکل معمول و متداولش سیر پسبندیه در نحوه در گام اول. ما با هفت پاره و یا هفت فصل که هر فصل یک داستان مجزا سر و کار داری. ببینین این من توی مقدمه کتابم هم گفتم من دارم میخواد رمانی بنویسم که یک شبه خونده بشه، یعنی رمانی که منطبق با زندگی شتاب زده امروز هستش و دلم میخواد وقت مخاطبم رو نگیرم. مخاطبم تو لابلای این شتاب زدگی و کارهای روزمرش و و عجله‌ای که داره بتونه یک شبه یک رمان رو بخونه. برای همین از اضافات حالا به زعم خودم کم کردم و به صورت 7 تا پاره 7 داستان این رمان رو نوشتم.
درسته. جالبه که علاوه‌ام این که حجم کتاب کم، اما شما در واقع 3 نسل رو از خانواده مالکی ها مطرح کردین، یعنی این که از در واقع حاج ابراهیم مالکی شروع میشه و نهایتا به ماهی مالکی میرسیم که دختری امروزیه، و در این حال نوشتن کتاب همطور که اشاره کردین تو مقدمتون از سال 83 تا سال 93، یعنی 10 سال طول کشیده نوشتن کتاب به این کوتاهی. خب زمانبر بوده، مشخصه که شما دقت زیادی روی در واقع کتاب میخواستین داشته باشین. البته نمیدونم، شاید هم حالا تمام این وقت رو پیوسته فرصت نداشتین که به کتاب بپردازین. کمی در مورد راویان کتابتون و اینکه چگونه این 7 فصل به هم متصل میشن هم توضیح میدین.
بله، حالا در خصوص صحبت اولتون، بله من هیچ وقت توی زندگیم و توی این 10 سال متمرکز نبودم روی این کتاب. البته بارها و بارها اینو ویرایش کردم تا به این شکل الان رسیدش، اما هیچ وقت متمرکز نبودم. در مورد راوی، این راوی من اول شخصه، یک دختری به اسم ماهی مالکی، دختری که از سن 20 سالگی شروع میکنه قصه هاش رو گفتن تا 33 سالگی، یعنی 13 سال زندگی ماهی رو مخاطب شاهده. و من سعی کردم، حالا نمیدونم چقدر موفق بودم، این توی این 13 سال که 13 به نظر خودم 13 سال خیلی مهمی، این از سالی که میره دانشگاه تا سالی که جدی وارد زندگی میشه، سعی کردم تفاوت شخصیت، تفاوت نگاهش رو نسبت به همه چیز نشون بدم تو این داستان‌ها.
و یک سوالی ببینید، داستان شما به هر حال با برهه تاریخی از در واقع کشور ما گره خورده، برهه تاریخی معاصر ما هم هست، نسل سوم داستان شما هم که ماهی مالکی که یک دختر امروزیه، این دختر امروزی ماهی مالکی چقدر مهسا دهقانی‌پوره؟ خب خود شما درش نیستین اصلا حضور.
نه به نظرم نیستم، البته دختریه که همسن و سال خودمه، شاید توی شرایط، خب من دختری رو تصویر کردم که توی تهران زندگی میکنه و اینها شبیه خودمه، همسن و سال خودمه، و توی مقدمه هم گفتم من با مکانها و آدمهایی که این داستان رو توی این داستان ها حضور دارند غریبه نیستم. من به طور مثال حالا
در واقع تجربه زیسته شما در قالب در واقع مکان هایی که میشناختید در داستان حضور
و آدم هایی که میشناختم و از نزدیک لمسشون کرده بودم و شاید این باعث میشه که احساس مخاطبم احساس صمیمیت داشته باشه با این داستان ها.
دو تا ویژگی دیگه هم داره کار شما، یکی این که خیلی جاها زمان افعال مضارع میشه و داستان در زمان حال رخ میده، اگرچه خیلی جاها هم ماضیه، یعنی داستان زنده است کاملا، و دیگر این که جالب راوی ما دست کم شخصیت اصلی ما ماهی مالکی، اما علاوه این که داستان شما اتفاقا خیلی با دیالوگ پیش رفته همه جا، اما راوی شما راوی کم حرفیه، انگار سکوت میکنه، درست جایی که باید حرف بزنه سکوت میکنه، این رو هم اگر کمی توضیح بدید برای مجال.
بله، یکی از ویژگی های کاراکتر من این هستش که بلد نیست حرف بزنه، شما تو طول قصه میبینید جایی که میخواد حرف بزنه گاهی پناه میبره به نوشتن و نوشتن برای خودش و نوشتن نامه هایی که هیچوقت ارسال نمی کنه. و یکم ببینید، شما خودتون میبینید این به عنوان این دست نویسنده رو خیلی میبنده، راوی که نتونه حرف بزنه بخواد سکوت کنه مدام، ولی خیلی از دیالوگ استفاده کردم. بله، این هم برمیگرده به پیشینه من و کار تئاتری که کردم، چون ما تو تئاتر مدام با دیالوگ سر و کار داریم، در نتیجه من فکر می‌کنم اون تجربه رو با خودم آوردم به دنیای رمان و کاراکترهام رو با دیالوگ‌هام تعریف می‌کنم، بیشتر جاها شخصیت پردازی می‌کنم با دیالوگ‌هام.
درسته. البته در بعضی از بخش‌های داستان شما یک ماجرایی رو که می‌خواید تعریف بکنید می‌ذارید در دهن یک شخصیتی و نقلش می‌کنید، یعنی نه نمایش نه دیالوگ، در قالب نقله، و جالبه که اینها رو با ظاهراً با تغییر فونت، یعنی کمی متن رو کوچیک‌تر می‌کنید و نشون میدید. در مورد این ساختار و کاربردش هم اگر دوست داری توضیح بده.
باز هم فکر می‌کنم این برمیگرده به اینکه من دارم مدام زمان